بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدای مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. امشب به اثر ظاهر آخرین شبیست که ما در مسجد احیا میگیریم در ماه مبارک رمضان. بحث ما در این سال این شد که خداوند مدلی از زندگی را برای ما ترسیم می کند و اون حیات طیب است. بستری که این حیات طیبه درش فراهم می شود عمل صالح و ایمان است. ایمان به آخرین دینی که رسول اکرم آورنده آن بودند، با 5 خصوصیتی که برای این دین بیان شد که در کنار این دین و در طول این دین هیچ بنیاد فکری دیگری اعتبار ندارد، نه یهودیت، نه زردشتیگری و نه نصرانیت، هیچ کدامش اعتبار نداره، چه برسد به اینکه بت پرستی باشد یا شهوه دیگر پرستش ها باشد. مکاتیب فکری که دارای یک نحو جهانبینی هستند هیچ اعتباری در کنار اسلام ندارن. شاخصه ای که موجب بشود ما بفهمیم به عالم قبل از اسلام نرفتیم که اسم اون عالم رو گذاشتیم جاهلیت، شاخصه عقیدتیش قبول کردن اصل امامت است. استناد روایتی بود که در جلسه گذشته در شب 21 بیان کردم. برای که ما بفهمیم ما به دوران جاهلیت ورود نکردیم. چرا دوران جاهلیت ورود نکردیم؟ چون ان کانوا من قبل فی ضلال مبین. قبل از اسلام ضلالت، تاریکی است، گمراهی است. برای اینکه ما در اون گمراهی ورود پیدا نکنیم این است که یک شاخصه به ما میدن و اون شاخصه ولایت علی ابن ابی طالب است و امروز اعتقاد به مهدویت. اما اعتقاد به مهدویت، برادر من، توی سلسله بحث‌هایی که ما برای امام زمان علیه السلام داشتیم یکی از مشکلاتش این است که این غیبت حضرت آنچنان طول می‌کشد که یاد امام عصر علیه السلام بین اون کسانی که مدعیان ولایتش بودن فراموش خواهد شد. یعنی ابن الحسن گوها امام عصرشون رو فراموش میکنن. این است که ورود به دوران جاهلیت پیدا میکنن و کسانی که اصل مهدویت رو قبول نکردن اونا هم به دوره جاهلیت ورود پیدا میکنن. این از نظر اعتقادی. اما یک قدری اگر خدا به من توفیق بده، البته واقعا عرض میکنم بحث جاهلیت خودشی بحث مبسوطیه. من نمیدونم در این چند دقیقه که امشب وقت دارم با گرمای هوا، با این تراکم جمعیتی که وجود دارد، چقدر موفق میشم این مطلب رو بیان بکنم. اما نکته ای رو به شما عزیزان عرض میکنم. اون چرا که ما میگوییم ابلاغ است. ما اون چرا که خدا و پیغمبر فرموده است ابلاغ میکنیم. اگر شما این ابلاغیه را گوش بکنی، چقدرش رو یاد بگیری، میشه مرحله دوم. اگر اون چرا که یاد گرفته ای چقدرش رو باور بکنی. این میشه مرحله سوم. اگر اون چرا که باور کرده ای چقدرش رو عمل بکنی. میشه چهار مرحله. ما هنوز در خم مرحله اول هستیم، اما برادر من وقت نیست، خیلی وقت کمه، خیلی وقت کمه. امام عصر علیه السلام اونایی که عمل میکنند و میخواد تا ظهور پیدا بکنند. ما هنوز در مرحله ابلاغی شنیدنی، خیلی وقت کمه. فرصت باقی مانده را که معلوم نیست چقدره مغتنم بشموری، ازش استفاده بکنی در جهت نیل به معارف الهی، باورش و عملش که خیلی مهمه. امشب بر اساس وقتی که هست یه قدری راجع به جاهلیت صحبت بکنم. واژه جاهلیت از واژه های قرآنی است، مشتق از ماده جهل. مشتقات این ماده جهل به صورت جاهل، جاهلون، جاهلین، جهاله، یجهلون، تجهلون، جهول و جاهلیت وارد شده. اما این نکته را بدانید که جهل همواره به معنای بی سوادی نیست. جهل همیشه به معنای عدم علم نیست. چرا دارم این دکتر رو میگم؟ برای اینکه بدانید دوران جاهلیت به معنای دوران عدم علم و بی سوادی نیست. قرآن کریم واژه جاهل رو استفاده میکنه ولی مرادش بی سواد نیست. به برخی از این موارد توجه بفرمایید. در سوره مبارکه یوسف آیه 33 حضرت یوسف علیه السلام بیانش اینه: قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. خدایا زندان برای من محبوب تر از اون چه که این زنان من رو بهش دعوت میکنن. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن. و اگر تو حیله و مکر اونها رو از من بر نگردان، کمکم نکنی که من اسیر حیله اونها نشم، من تمایل به اونها پیدا میکنم. اگر تمایل پیدا کردم و اکن من الجاهلین. اینجا واژه جاهل آمده اما معنی بی سواد نیست. جاهلین یعنی که اگر من تمایل پیدا کردم به زن از طریق نامشروع، یک انتخاب لذت آنیست که انتخاب لذت آنی یعنی گناه، و اگر گناهکار شدم یعنی جاهل شدم. در این حال این که سواد دارم دوچار جهالت می شوم. اینجا جاهلین به معنای انتخاب لذت آنیست، یعنی گناهکار شدن. پس جاهل همواره به معنای بی سواد نیست. یه مورد دیگر را هم بگم، بلکه موارد دیگری رو هم بگم که بهره ببرین از قرآن کریم. در سوره مبارکه بقره آیه 67 و از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. و به یاد آور اون زمانی که جناب موسی علیه السلام به قومش فرمود شما باید یک گاو ماده ای رو در راه خدا ذبح کنید. در اون داستان زنده کردن اون کشته و مقتول بنی اسرائیل گفتن چیکار کنیم؟ میگن یه گاوی رو ذبح بکنید. قالو اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره میکنی، ما رو تمسخر میکنی، بریش هنگ گرفتی. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، من پناه میبرم به خدا از این که از زمره چی باشم؟ یعنی از زمره مسخره کنندگان باشم. اینجا جاهل به معنای بی سواد نیست. اینا رو دارم عرض میکنم، حالا دو سه تا دیگه آیم در همین زمینه بخونم تا یه نکته دقیقی رو بیان بکنم. گاهی اوقات ورود به جهل یعنی جاهل بودن، یعنی مشرک بودن. در سوره مبارکه زمر آیه 64، قل افغیر الله تأمرون اعبد ایها الجاهلون، آیان مشرک به من میگید غیر از الله رو بپرستم؟ جاهلون به کیا خطاب شده؟ مشرکین، به بیسوادان نیست. این شد چند تا آیه که مواردی رو بیان کردم که واژه جهل آمده، ماده جهل آمده، اما معنای بیسوادی نیست. آیه دیگه، سخنان لغو و بیهوده در سوره مبارکه قصص آیه 55، و اذا سمع اللغو اعرضوا عنه، زمانی که سخن بیهوده میشن ازش اعراض میکنن. و قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، و به اون آدمایی که سخن لغو میگن بیهوده خودشون رو معطل کردن میگن شما اعمالی دارید با هم اعمالی داریم. سلام علیکم لا نبتقی نبتقل جاهلون، اعمال شما از آن خودتون، اعمال ما هم از آن خودمون. سلام بر شما، ما طالب جاهلان نیستیم، یعنی طالب آدمایی که سخن لغو میگن نیستیم. پس اینجا جاهلان به معنای گویندگان سخن لغوه. سه تا آیه رو براتون عرض کردم، بلکه چهار تا آیه رو عرض کردم که اینجا واژه ماده جهل آمده اما معنای بیسوادی نیست. میخوام این نکته رو اثبات بکنم که از نظر قرآن دوران جاهلیت دوران بیسوادی نیست. این یک، که حالا از حالا به بعد خواهم گفت. دو، آقا جان به پیغمبر آخر زمان قبولش دادید یا قبولش ندارید؟ قرآن کتابی نیست که همینجوری کسی بره سراغش. قرآن کتابی نیست که با ترجمه بشه حقیقتش رو فهمید. در چهار جا آیه آمده جاهلون جاهلین، اما معناش بیسواد نیست. به حضرت عباس یک علم، کسانی هستند در این جلسات که نمیدونن بهشون وحی میشه چطور میشه، احساس میکنن میتوانند، و عجب هم هستش که مرید پیدا میکنن. من واقعا تعجب میکنم از مردم قرن بیست و چندی، یکی که طرف ادعای خدایی میکنه و میپذیری، ولی پیامبر از این مشعن اسلام ادعای نبوت کرد و نپذیرفتن. قرآن آقا جان کتابی نیست که همینجوری خونده بشه. این علم میخواد. یه آیه رو نگاه میکنی مثلا نوشته لا اکراه فی الدین، بعد بگه آقا اجبار نیست، پس اینجوری نیست حضرت عباسی. اگر کسی اینجوری به خدمت قرآن بره که یا علی اول انحرافه، اول بدعته. حضرات مفسرین میگن برای تفسیر 15 علم لازمه، 6 تاش در ادبیات. یه دونه حافظ شعر گفته، الان بیار از اول جلسه تا آخر جلسه ببین چند نفر یه غزلو درست میخونن چه بفهمنش که بمانه. خب فارسیه دیگه، مگه تو هم فارسی نیستی؟ مگه تو هم دانشگاهی نیستی؟ مگه تو هم سواد نداری؟ خب اینم که فارسی گفته. میگه هر چیزی رو به هر زبانی بگن آدمای اون زبان میفهمن. بابا به خدا علم میخوام، به پیر علم میخوام، به پیغمبر علم میخوام. تو رو خدا اینقدر با عمرتون به راحتی بازی نکنین. ما کاری هم نکنیم راه سفار جهنمی. بدونی چرا؟ چون حق خدا رو ادا نکردیم دیگه. حالا چه برسه دیگه با خودمونم بازی در بیاریم؟ هیچ برسه با خودمونم بازی در بیاریم. حواستون جمع باشه آقا جان، به هر جلسه قرآنی رجوع نکنید. نکنید این فارسی زیرش نمیشه، یعنی همون که تو نیست. این نیست آقا جان، صد بار گفتم تا تو بدانین که تفسیر یک علم است و معلم میخواهد. خب واژه جهل، ماده جهل در قرآن آمده ولی همواره معنای نادانی و بیسوادی نیست. از زمره واژه هایی که در قرآن آمده و از همین ماده جهل مشتق شده اما به معنای بیسوادی نیست، واژه چیه؟ جاهلیت. جاهلیت میخوایم ببینیم حقیقتش چیه. آیا اسم یک قوم یا یک مفهوم است که بر مصادیق متعدد دلالت میکنه؟ اسم یک قوم نیست، بلکه یک مفهومه که بر مصادیق مختلف دلالت میکنه. به دوران ظهور قبل از اسلام، در منطقه ظهور اسلام که سرزمین حجاز بود، به اون مردم میگن عرب دوران. ولی عرب دوران جاهلیت به معنای عرب دوران بیسوادی نیست. چرا نیست؟ ادله داریم. یک، جهل در قرآن به معنای بیسوادی فقط به کار نرفته. مضافاً این که پیغمبر، هر پیغمبری در هر امتی که ظهور پیدا کرد یه معجزه داره. معجزش مطابق اون چیزیست که در قوم خودش چی داره؟ رواج داره. ابن سکیت از حضرت هادی سوال میکنه آقا چرا معجزه حضرت موسی اساس که میندازه و چرا معجزه حضرت عیسی بیماری است که شفا میده و چرا معجزه رسول اکرم قرآنه؟ حضرت هادی فرمود معجزه هر امامی، هر پیامبری مطابق اون فنیست که در اون اصل از شهرت و اعتبار برخورداره. در دوران حضرت موسی جادوگری رأس کارها بود، لذا معجزه حضرت موسی چیست؟ تبدیل شدن عصا به اژدها. در دوران حضرت عیسی پزشکی حرف اول رو میزند، لذا معجزه حضرت عیسی مورد زنده کردن است و مریضهای لاعلاج شفا دادن. و چون در زمان حضرت رسول اکرم علم رواج دارد، معجزه رسول اکرم قرآن است. عرب در دوره خودش اعجاز قرآن رو میفهمه. وقتی اعجاز قرآن را میفهمد یعنی بی سواد نیست. ما در 4 آیه داریم که قرآن کریم عرب رو به مبارزه دعوت میکنه، میگه شماها فکر میکنید این قرآن از ناحیه خدا نیست، پس شبیهشو بیارید. به موجودات بی سواد که نمیتونه بگه شبیهشو بیارید، باید یک سوادی درشون وجود داشته باشد. اونها در ادبیات در اوج خودشون بودن. دوران جاهلیت عرب یک قطعه اش اشعار جاهلی است. اینا یه مسابقه ای در طول سال داشتن که هر کسی بهترین اشعار رو میگفت شعرش رو تا یک سال به دیواره های کعبه نصب میکردن به عنوان جایزه، که این آدم بهترین شعر رو گفته جایزش اونجاست. اینا نمیتونن اما بی سوادی بوده باشن. پس جاهلیت عرب به معنای بی سوادی عرب نیست، بلکه جاهلیت این خصوصیات 4 رو داره که الان عرض میکنم. 1، جاهلیت برهه محدودی از زمان در خلال تاریخ نیست، بلکه جاهلیت زمان شمول و مکان شمول است. یعنی می تواند منطبق بر هر زمانی و بر هر مکانی بشود. اینجور نیست که فقط به دوره عرب قبل از ظهور اسلام میگن جاهلیت. اونا دارای یک شاخصه هایی بودن که بهشون میگفتن جاهلیت. اگر اون شاخصه ها امروز هم باشه، این دوره هم دوره چیه؟ جاهلیت خواهد بود. زمان شمول و مکان شموله، در همه ازمنه میتواند باشد و در همه امکنه هم میتواند باشد. جاهلیت حالت و کیفیت خاصی است که در هر زمان و مکان میتواند پدید آید و محدود به زمان و مکان نیست. بنابراین جاهلیت یک مفهومه، یک مصداقش عرب قبل از اسلامه، یه مفهومه منطبق بر مصادیق مختلف میشه. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم، جاهلیت تنها مفهومی مقابل علم و تمدن نیست. یعنی اگر به عرب میگفتن جاهل به معنای این نبود که اونها بی سواد بودن، اونها از تمدن به دور بودن. اونها هم در حدود خودشون دارای یک تمدن بودن، منتها یک تمدن منطقه‌ای، نه یک تمدن جهانی، یک تمدن منطقه‌ای. بلکه در برابر هند و مرتبه ای در برابر عقل است. جاهلیت در مقابل عدم عقلانیت است. یعنی عقلایی نبودن، نه بی سواد بودن. شما به کتاب‌های روایی ما که رجوع بکنید، در کتاب کافی می نویسد کتاب عقل و چی؟ جهل. در حالی که جهل باید در مقابل چی باشه؟ اگه به معنای بی سواد باشه باید در مقابل علم باشه. در حالی که میگن عقل در مقابل جهل است. یعنی جهل رفتار عدم عقلایی و عقلانیت درش نبودن. این دو خصوصیت. سومی خصوصیت، جاهلیتی که در قرآن و سنت بیان شده یک نوع حالت نفسانی و کیفیت روانی است که از پیروی از هدایت سرباز بزنه. یعنی یه حالتی در انسان پیدا میشه که انسان دین خدا را نمیپذیرد. جاهلیت نفی دینه. در هر جایی که دین نفی شد، اون آدم نافی رو بهش میگن انسان دوره جاهلیت. چرا؟ چون عقلانیت رو ازش فاصله گرفته و در حکمت گفتن العقل ما عبد به رحمان، عقل اگر به ما این که عقل باشد باید منجر به پرستش چی بشه؟ خدا بشود، یعنی حیات بشری و حیات الهی، نه حیات حیوانی، نه حیاتی که مبتنی بر نفس است و غرائز. چرا ما باید دوران جاهلیت رو بشناسیم؟ چهارمین خصوصیت شناخت دوره جاهلیت موجب می شود که مقدمه ای باشد برای شناخت اسلام. هر کسی بخواد به حقیقت اسلام برسد باید اول چی رو بشناسه؟ جاهلیت و مختصات جاهلیت رو بشناسه. تا مختصات جاهلیت رو نشناسید تفوقی در شناخت اسلام پیدا نمی کنید. من تلاشم اینه که این بحث رو در حد اقل سنگینی خودش بیان بکنم. فکرم نمی کنم تا حالا چیز سنگینی گفته باشم. البته خیلی مهم گفتم ولی سنگین نبوده. شرطش هم این است که شما الان عرض بنده رو با یک صلوات تأیید میکنید. پس من یه خود فتیله بحث رو بکشم بالاتر، معلوم بشی که آره، شما مستمع من رو به ذوق میارید که من اینگونه حرف بزنم. برای امشب پایان حرفم به حضرت حق عرض خواهم کرد که اون چی که بر عهده یک کارشناسید، من نمیخوام بگم چی هستم، هر چی که هستم، کارشناسم مثلا هر چی هستم، ولی اون چی که بر عهده یک روحانیست ادا شد. تمام. به اصطلاح امروزی ها توپ اومد تو زمین شما، تا چقدر یادش بگیری، تا چقدر باورش بکنی، تا چقدر عمل بکنی. این ستا دست من نیست، نه دست من، من که عددی نیستم، دست رسول خدا نیست. ان الله لا یهدی من احببت، پیغمبر ما، من هر کی که تو دوست داری که هدایت نمیکنم، ان الله یهدی من یشا، هر کی که بایستی هدایت میکنه. امشب اینو از خدا بخواهید در کنار دنیایی که میخواهید. خدایا یه باور دینی به ما بده، یه باور کن. آقا این خیلی بده ها، یه تیکه موعظه بگم بعد برم توی بحث خودمون، این خیلی بده. امیر المؤمنین علی علیه السلام بفرماید هر کسی دو روزش یکسان باشه این آدم ضرر کرده. آخه ما 40 سالمون یک جوره، ما 20 سالمون یک جوره، ما 15 سالمون از زمان تکلیف تا حالا یه جوره. روزی که مکلف شدیم نماز خوندیم کیف نکردیم، امروز هم که 15 سال از اون واقعه میگذره نماز میخونیم کیف نمیکنیم، میگیم آخرش از شرش راحت شدیم. این مارمزونه تو این تیر و مرداد یه جور مسافرتی بریم. چرا؟ امام زین العابدین 5-6 روز آخر ماه شروع میکرد به گریه کردن، وداع با مارمزون. چرا من هنوز مارمزون برام شده یک تکلیف و نه یک عشقبازی با خدا؟ بابا خدا میگه آخر روز منم، از صوم لی و انا عجزا به، منم، تای روز منم. چرا من مسلمون دلم نمیخواد به تای این روزه برسم؟ یعنی چرا من نمیخوام به خدا برسم؟ آقا جان من کان یرجو لقاء ربه، یعنی همین، از تای روزه میتونی به خدا برسی. منتها این روزه 15 سال پیش مزاحم رفتار من بوده چون باید از صبح تا شب چی نخورم. البته مردم که قوغان، البته انشاءالله خدا اونایی رو هم که روزه میخورن بدون عذر سر صفه هدایت امیر المومنین برشون گردون. دعا بکنیم در حق دیگران، دعا بکنیم در حق دیگران. سنگ زد به پیشانی پیغمبر، نفرینشون نکرد. الله مهد ها اولا القوم فانهم لا یعلمون. فهم خدا اینا رو هدایت کن، اینا نمیفهمه چی براشون. خدای این مردمی که روزه میخورن نمیدونن تای روزه تویی، اینا نمیدونن تای روزه تویی. خدایا اینا که نماز نمیخونن نمیدونن که از صلات و معراج المؤمنه. پیغمبر اگر معراج رفت اهل ایمان هم میتونن معراج برن، با نماز میتونن معراج برن. اینا نمیدونن. خدایا ما رو بیا سر سفره هدایت علی، ما رو بیا، همه ما رو بیا. درست شو؟ حال برگردیم. جاهلیت اسم یک دوره نیست، بلکه یک مفهوم دارای یک مختصات. خصوصیات چند تا از این خصوصیات چو میتونم بیان بکنم در این وقت کوتاه. هی بگم وقت کوتاه است، هی شما مثلا فکر میکنم من 10 دقیقه دیگه میام پایین، 59 دقیقه دیگه وقت دارم، ولی وقت کوتاه است که اگر ما یک رمضان هم به جاهلیت اختصاص بدیم کم میاد. ولی حالا که دیگه موقع 59 دقیقه حرف بزنیم، خیلی نمیخوایم حرف بزنیم. یکی از مختصاتی که در قرآن کریم راجع به جاهلیت میاد، خداوند در توصیف دوره جاهلیت مکه میفرماد ببینید که اینا موجودات با تعصب دارای همیت بودن، همیت، منتها همیت باطل. حالا میگیم همیت یعنی چی؟ و این همیت در چه جایی مصرف میشده؟ از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، حمیت الجاهلیه. آنگاه که کافران در دلهای خود همیت، اون هم همیت چی داشتن؟ جاهلیت. یعنی چی؟ یعنی از آیات قرآنه، یکی از مختصات جاهلیت رو بیان بکنه. من برخی از تطبیقا رو بیان میکنم، ولی برخیش هم دیگه به عهده شماست، چون شما عاقل هستید. ولی عاقل و یکفی هل اشاره، آدم های آخر یه اشاره کوچیک که بهشون بشه خودشون میدونن که چجوری باید تطبیق بکنن. همیت یعنی یک غضب فراوان، غضب فراوان، خشم فوران زده. شما گاهی خشم چهره برافروخته، رگ گردن کمی قطور، لکه خودتو کنترل میکنی، اینو بهش میگن خشم، خشم فرو رفته. اما یه موقع خشم فرو نرفته، فوران میکنه، بلند بیشی طرف رو لط و پار میکنی، اینو بهش عرب میگه همیت. وقت میگه والذین کفروا، کسانی که کافر بودن این همیت رو داشتن. در چی چیزی همیت داشتن؟ در یک تعصب بر باطل. پیغمبر میفهمه بی خدا رو بپرستین، از دین آبا و اجدادی ما دست بردارین. یعنی چی؟ ما بتا رو بذاریم کنار بیایم سراغ الله؟ نمیایم یه همچین کاری رو میکنیم، آماده جنگ میشیم. پس حمیت، خشم فوران کرده در تعصبهای باطل. یکی از مصادیق تعصبهای باطل، تعصب و ایستادگی در ادیان باطل است. امروز برخی هم مردم ایران میگن ما خودمون زرتشت داریم، چرا دین عرب، دین عجب؟ این همون حمیت است. این حمیت همون مختصات دورانه جاهلیت. امروز هم این معنا هست، امروز هم این معنا هست. اون کسی که میگه آقا دین زرتشت اصلا نمیدونه دین برای چی آمده، اصلا نمیفهمد دین یعنی چی. دین تولید داخل، خارج که نیستش که مثلا میگه ما تولید داخل مصرف بکنیم. دین اراده خداست. او وقت تو برای خدا داری تنگ تکلیف میکنی که مجوس، یا همون حرفیست که عربا میزدن، هر کی این حرف بزنه داره خصیص جاهلیت. این سیدی های دینشناسی ما رو قطعا بگیرید، خیلی کمکتون میکنه. من سعی کردم تو این ده دوازده تا پکیجی که آیان آماده کردن و زحمت کشیدن و در این قسمت های نمایشگاه در واقع ارائه میکنم، من سعی کردم تو هر بحثی مشکلی رو حل بکنم. در بحث دینشناسی یکی از چیزهایی که حل میشه این آقا ما اصلا چرا باید دین داشته باشیم. وقت وقتی چرا باید دین داشته باشیم معلوم شد، وقت معلوم میشه که آقا جان دیگه دعوا نداریم که دین مجوس بخواد باشه یا دین زرتشت بخواد باشه یا دین دیگری. اون دینی باید باشه که خدا اراده کرده، نه اونو که من میخوام. همون حرف عرب جاهلیت که متاسفانه با یک تم طرفداری از کشور و مثلا فرض کنید حب الوطن و حب الوطن مطرح میشه. آقا جان اینم بدان که حب الوطن من ایمان، اگر سر سفره پیغمبر بودی از وطن دفاع میکنی. و اون چی که در این 8 سال دفاع مقدس که خدا روح شهدای جنگ را غریق رحمت بکند تمامیت ایران را حفظ کرد، زیارت عاشورا بود و نه مرز پرگوهر. اونها زیارت عاشورا خوردند، شهید شدند تا این مرز پرگوهر برای من و تو باقی بماند. اون چه که این وطن را حفظ کرد ایمان بود. یک، تعصب در قومیت و نژاد. آقا ما آریایی هستیم و اونها مثلا ما سفید هستیم و اونها مثلا اینا. هر کسی بگد همون مختصات چی هستش؟ جاهلیت. یک، دومین خصوصیت جاهلیت حکم جاهلیته. افحکم الجاهلیه یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیا حکم جاهلیت رو میجوین؟ افحکم الجاهلیه دنبال یه همچین چیزی هستن یا دنبال حرف خدا؟ حکم جاهلیت یعنی چی؟ یعنی در اجراء قوانین طبقاتی عمل بکنیم. باند بازی و رانت خاری بر اساس حکم جاهلیته. باند منی میای سر کار، نبودی خب نمیای سر کار. باند منی بردی بردی، درست شد؟ این حکم جاهلیت که اجراء قوانین رو طبقاتی میکنن. ظاهر عبارت هم که شأن نزول آیه مال یهودی هست. یهودی ها حکم قصاص، حکم حد زنا رو برای اشراف جاری نمی کردن، برای فقرا جاری می کردن. لذا شیوع پیدا کرد زنا در بین اشراف زادگان، چون اونجا این عمل اتفاق می افتاد، حدی هم جاری نمی شد. اما ضعفا نمرده آتا بد بدش رو در می بردن. یکی از این ضعفا عمل رو انجام داد و قبیلش جمع شدن گفتن ما نمیذاریم حکم جاری بشه. خب دیگه نذاشتن دیگه، هیچ حکم الهی چی شد؟ تعطیل شد. نفر بعدی که از قوم ضعفا بود این کار انجام داد، حکم رو جاری نکردن. گفتن آقا چرا بخوای جاری کنی؟ چرا نفر قبلی رو چیزه کردی؟ هیچی، حکم الهی باطل شد. افا حکم الجاهلیه، حکم جاهلیت یعنی اجراء قوانین در یک چارچوب طبقاتی. باندونا، باند ما، این همون میشه. این هم دومی خصوصیت. سومی خصوصیتی که برای جاهلیت وجود دارد نفی دینه. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، و طایفه ای که جان خودشون براشون خیلی اهمیت داشت، جون دوست بودن، یظنون بالله، میپنداشتن راجع به خدا، غیر الحق ظن الجاهلیه، اون چیزی که حقیقت بود راجع به خدا گمان نداشتن، بلکه چی؟ گمانهای جاهلی داشتن. گمانهای جاهلی داشتن در مورد خدا یعنی نفی دین. شرک باشد، اهل کتاب یهود و نصارا باشد، یا این نهله های باطل نوظهور باشد، اینا از مختصات چی هستش آقا؟ زمان جاهلیت. این بحث عرض با حضورتون که یظنون ظن الجاهلیه به نفی دین برمیگرده. جامعه ای که دین را نفی میکند از مختصات چیست؟ بله، حکم الجاهلیه، حمیت الجاهلیه، چی؟ ظن الجاهلیت بالله. این سه تا. یکی هم هست تبرج جاهلیت. تبرج جاهلیت خطابش به زنان پیغمبر بود. و قرن فی بیوت کن، نه، به زنانشون خطاب شد که تو خونه هاتون ملازم باشید. ولا تبرج ده تبرج الجاهلیت، مثل زنان دوره جاهلیت به دنبال خود نمایی و نمایش خود نباشید. اگر یه همچین چیزی وجود داشته باشد اون دوره مختصات دوره چیه؟ جاهلیت. برخی دیگر از خصوصیاتش رو هم بیان بکنم. شرک در عبادت، شرک در عبادت فرق میکنه. اینا خدا رو مثلا دوران جاهلیت قبل از اسلام در عرب اینا خدا رو واحد میدانستن، به خلاف مشرکین، به خلاف یهودیت و مسیحیت. حالا من نمیخوام دین رو تطبیقی بحث بکنم، اگرچه توی بحثای انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان که در همین واحد در واقع قسمت فرهنگی بنیاد اتفاق خواهد افتاد، یکی از بخشایی که ما ادامه میدیم و شروع خواهیم کرد این است که آقا ما معارف دین رو تطبیقی بین اسلام، یهودیت و مسیحیت مطرح بکنیم. آخه مثلا فرض کنید مسیحیتی که راجع به خدا میگن سه تاست، اقنوم ثلاثه، یهودیتی که خدایی رو که معرفی میکنه میگه بین چشم چپ و راستش 3000 فرسخ فاصله است، و این خدایی که چشم چپ و راستش فاصلش 3000 فرسخه میاد پایین با یه پیغمبری به نام یعقوب کشتی میگیره، بعد شکستش میده. آخه کسانی که میگن چرا میگی تو اسلام ان الدین عند الله الاسلام، یه سری هم به تورات بزنن، یه سری هم به انجیل بزنن، ببینن که اون حرفا راستیه یا اینکه معجزه حضرت عیسی در انجیل نوشتن. تو یه جلسه شرکت کرده بود، مهمانی، مشروب بود، خوردن، تموم شد، این پیغمبر سوال کرد که خب دیگه گفتن نیست، من الان معجزه کنم 6 تا قدح شراب بیاد شد شراب روحانی، وقت قرآن کریم عیسی رو کلمت الله معرفی میکنه. خب بابا جان یه حدی هم از انصاف خوب آدم داشته باشه که اونا هم یه مطالعه. من از اون آدمایی هستم که میگم آقا برید تورات و انجیل رو مطالعه کنید، بخونید، نوش جونتون، ولی کنارش قرآن هم بخونید. یه مقایسه دو تا چهار تا اینا مشرک در ذات نبودن، میگفتن خدا یکیست، همه مشرکی در عبودیت بودن، غیر خدا کسی رو هم میپرستیدن. امروز این خصوصیت وجود داره یا وجود نداره؟ بله. حالا بگم یا یواشکی نمیدونم چجوری بگم، این بحثی که در کلام جدید مطرح میشه، تضاد علم و دین، علم و به بهانه دین علم، این همون شرک دیگه. او شرک. آقا نرید بگید فلانی با علم مخالفه. اگه تو چند سالته؟ 30 سالته که من 30 ساله تو علمم. درسایی هم که شما خوندین ما هم تو حدودی خوندین. حالا نمیخوام بگم همون جاهایی که شما ها درس خوندید ما هم درس گفتین. چون اگه من مثلا این حرفو بزنم فردا میگن آ فلانی با علم و اینا در افتاد. نه آقا جون، من هم عالمم هم عالم زاده. اینو بگم. اما این تضادی رو که اونها معرفی میکنن جایگزین کردن علم در مقابل دین است. ما در مقابل دین و مسیحیت و یهودیت حرفی نداریم. خب اونا هم باید حذف کنن از صحنه، چون چیزی برای گفتن ندارن، معارفی واقعا برای گفتن ندارن. اون بنده های خدا هیچی برای گفتن ندارن. ما دیدیم، کتاباشون رو ورق زدیم، خوندیم، لیکن نهو بر این که هماورد بیترویم در دین اسلام. دقت بفرمایید، سوره جاثیه آیه 24، و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. زندگانی دنیا چیه الا اینکه ما هستیم، زندگی میکنیم و میمیریم. و ما یهلکنا الا الدهر، و ما را نمیمیراند مگر روزگار. این روزگار میشه چی آقا؟ شرک. اگر کسی کنار خدا موجود دیگری را بپرستد، از مختصات حیات چی آقا؟ بله، جاهلیت. یکی دیگه از مختصات حیات جاهلیت نفی معاده. نفی معاد از خصوصیت‌های جاهلیت. امروز نفی معاد طبق چه خصوصیتی تحقق پیدا می‌کند؟ بیان تناسخ، اصل تناسخ. کسانی که طرفداران نظریه تناسخ هستند که هم به عقل و هم به نقل، به برهان و عرفان و قرآن هر سهش باطل است، عقیده تناسخ عقیده چی آقا؟ عقیده جاهلی است. دیگر از خصوصیت ها و مختصات جاهلیت حکومت خرافات. جامعه ما چقدر به خرافات اهمیت میده؟ سالی 500 میلیارد تومان پول دانویسی است. فال و فالگیری حالتونو گرفته. چرخه اقتصادی فالگیران در ایران 500 میلیارد تومانه. از مختصات چی آقا؟ جاهلیت. نرخ سواد در ایران بالاست به حمدالله، ولی جامعه خرافات زده است. خب یکی از خرافاتی که در ایران به عنوان یک عرض با حضورتون که اندیشه ایرانی به امروز رسیده است، همون بحث چهارشنبه سوری است. من تو بحثای یاد خدا از تو منابع تاریخی بحث چهارشنبه سوری رو مطرح کردم، منابع تاریخی خود ایران. بابا با هم ایرانی هستیم، از عباسی جور نیست که آقا هر کسی این حرفا رو میزنه یعنی با ایرانیت مخالفه. من که دعای شبم این است که ایران و ایرانی رو خدا عزیز بدارن، اما یه قدم هم تو بیا جلو. حکومت خرافات، فالگیری، اینا همش هم مختصات چیه؟ باریکشالله. دیگر از اونها فساد اخلاقی است. اوج فساد اخلاقی در بحث قمار است و شراب. قمار است و شراب و گناه فواحش که هر جامعه ای که سندیکای هم جنس بازی دارد، همون جامعه از جوامع چی آقا؟ جاهلی است. درست شو؟ من توانستم در این وقت کوتاه به برخی از این مشکلات اشاره بکنم و اگر خدا به من توفیق بده یه بحث مفصلتری رو در یک چارچوب آکادمیک انشاءالله بتوانم بحث جاهلیت و سرتش رو جمع کنم و برای عزیزان ارائه کنم. چون ما یه بحثایی رو داریم تبلیغی، همینش که رو منبر اتفاق میفته، یه بحثایی آکادمیک در واقع همین نوع بحثه، منتها یک مقدار فتیلش بالاتر است و چارچوب در واقع فرصت بیشتری رو من دارم. بیشتر مطلبش همینه، من اونجا مطلب رو خیلی متفاوت با اینجا نمیگم، ما سعی بکنیم که حق مطلب رو ادا بکنیم. اما عرضم تمام. از شما مردم محترمم تشکر و قدردانی میکنم. اگر گاهی در مواجهه با شما برخی از عزیزان ما تندی کردن یا بی ادبی کردن، به بزرگواری خودتون میبخشید، لکن اونها جوانان عزیزی هستن. اونها عرض به حضورتون که گاهی یه گلایه هایی هم داشتن، مثلا میگفتن آقا اینجا پارک نکنید، بعضی بی‌اعتنایی میکردن. آقا ما جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم، ما باید و تعاونو علی البر و تقوا باشیم، نباید هر جوری که دلمون میخواد رفتار بکنیم. تمام. و امشب شب 23 شب امام زمان علیه السلامه. اگر بخوایم امام عصر رو متوجه خودمون بکنیم، امام عصر یک کلید واژه دارد برای متوجه شدن و اون مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در شب 21 من روزه بستر امیرالمومنین رو خوندم، امشب روزه بستر حضرت زهرا رو خوندم. آره، مردم مدینه بعد از اون وقایع و حوادثی که برای فاطمه زهرا ایجاد کردن، زنانشون رفتن خدمت حضرت زهرا برای عیادت. آمدن شرفیاب محضر شدن. خانم اگر کاری از دست ما برمیاد به ما بگید، ما دلمون میخواد به شما خدمتی رو انجام بدیم. فرمود نه، من اون موقعی که با شما کار داشتم مردانتون مخفی شدن، امروز که دیگه کارا گذشته من کاری ندارم با شما. گفتن اگر امکان داره به ما محبت کنید، یه کاری به ما بدید، دستوری به ما بدید، ما خدمتگزار شما بشیم. فرمود یه چند وقتی اسیر بستر شدم، به زیارت بابام نرفتم، دلم برای بابام تنگ شده، بیش منو آماده کنید و مهیا کنید برم به زیارت پدرم. از نظر پوشش حضرت رو آماده کردن، زیر بغلای فاطمه زهرا رو گرفتن، از این طرف که بخوان برن مزار پیغمبر، یعنی از این در، نه از دری که وارد مسجد بشه، 35 قدم بیشتر نیست، حالا بگو 50 قدم، یه 2-3 قدم که زیر بغلای خانوم رو گرفتن آوردن بیرون. فرمود دیگه نمیتونم راه برم، اجازه بدید بشین. این 50 قدم رو چند بار نشست، اما همشه که با آستانه مسجد رسیدن و مشرف شدن به مزار پیغمبر مثل مرغی که از قفس خودش آزاد بکنه، خودش از دست این زنا ول کرد، رها کرد، خودش رو انداخت روی قبر پدرش، یه جمله گفت، جان عالم در این جمله خارج بشد، عرضه داشت ابتا رفعت قوتی، بابا دیگه جون ندارم. این جمله بابا دیگه جون ندارم رو یک خانوم 18 ساله میگه، نه یه پیر زن 80 ساله. بین در و دیوار میگه چه کردند که این بانو شروع. فاطمه جان، بانوی عظمای اسلام، شما مزار پدرت را زیارت کردی در همراهی یک مشت از زنان زیارت کردی، این سخت‌تر بود یا اون زیارتی که نوه 3 ساله شما در خرابه شام سر بابا رو آوردن براش؟ جملاتی رو داره بابا، کی پیشانی تو شکسته، کی محاسن تو غرق به خون کرده، اگر لب تو ترک خورده ببین پای منم آبله زده. اما یه جمله عرض آخر من، بابا تو مجلس یزید اون مرد به من اظهار کنیزی کرد، او رد عزیزی کرد، بابا تو کجا بودی؟ از من تو جدا بودی؟ باباشم جواب داد، دخترم اون موقعی که اون مرد اظهار کنیزی کرد، او رد عزیزی کرد، در تشت طلا بودم، کی از تو جدا بودم؟ نشونش هم اینه که با چوب خیزران زد به دندانم، این دندان شکسته اثر امانه.